وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. عيد ولادة آقا رسول الله الأعظم و امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام که دیروز بود بر همه شما مبارکباد. خداوند بر از برکات این عید توفیق مزیدی برای همه ما و شما عنایت فرماید. و اما بحث ما، بحث در باره انصراف بود. گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در باره مقدمات حکمت که اعلام فرمودن سه چیز است. یک، مولا در مقام بیان نه تمام مراد. دو، قرینه بر تعیین مقدار خاصی وجود نداشته باشد. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. بعد فرمودن که انصراف یک موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، که گویا انصراف با قدر متیقن احیانا تطبیق کند. و در این رابطه ابتداعا یک سؤال مطرح کنیم با یک جواب، بعد اقسام انصراف رو شرح بدیم. سؤال: چه فرق است بین قدر متیقن و انصراف؟ قدر متیقن اگر بود انصراف هم هست. انصراف هم که بود به سمت سوی قدر متیقن است. این سؤالی است. در جواب این سؤال خود محقق خراسانی هم اشارتی دارن که ما هم با توضیحات برای شما بیان کنیم. می‌فرماید که گویا انصراف عام است، همیشه با قدر متیقن هماهنگ نیست. احیانا انصراف به سوی قدر متیقن باشد، ولی انصراف موارد دیگه هم دارد که شرح میدهد. میفرماید انصراف اقسامی دارد. برای انصراف پنج قسم نقل میکنن که با اشاره هست، شرحش رو باید بدیم. قسم اول انصراف حضوری یا خطوری که اختلاف نسخه وجود دارد. در بعضی از نسخ تقریرات و مطارح الانظار حضوری آمده، در کفایت الاصول خطوری آمده است. منظور از انصراف حضوری آن است که منصرف و اله غلبه در وجود داشته باشد، مثل کسی که امر به آوردن آب صادر کند یا امر به استفاده از آب صادر کند و در کوفه باشد، منصرف است به آب فرات و فرات از کنار کوفه رد می شود. غلبه در وجود دارد. دو، انصراف بدوی که به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در حد انس ذهن بشود. این انصراف بدوی هم برگرفته از استعمال هست، استعمال در منصرف و علیه صورت میگیرد تا جایی که انس ذهن پیدا می شود نسبت به اون منصرف و علیه. قسم سوم عبارت است از انصرافی که عند العرف هست ولی برگرفته از تشکیک در ماهیت. مثلا میبینیم که در باره ما لا یؤکل لحمه دستوری آمده است، ولی عرف انسان را از ما لا یؤکل لحمه استثناء می کند که می شود منصرف عنه. این هم انصرافه و انصرافیست برگرفته از تشکیک ماهیتی که اینجا ما لا یؤکل لحمه ماهیت به عنوان مثال اعلام شد. چهار، انصراف برگرفته از غلبه استعمال در حد مجاز مشهور که در اصطلاح اصول مجاز مشهور از معنای حقیقی غلبه دارد و با معنای حقیقی قابلیت تعارض دارد. پنج، انصراف برگرفته از غلبه استعمال در حدی که موجب اشتراک بشود، یعنی بین معنای حقیقی و معنای مجازی اشتراک صورت بگیرد. این مسیر تکاملی از مجاز ابتدایی تا مجاز مشهور تا اشتراک، اگر از حد اشتراک هم صعود کرد و معنای حقیقی کاملا محجور شد، آنجاست که نقل صورت میگیرد. این توضیحی بود در باره بیان محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه. در ضمن همین موارد انصراف با اشارتی بیان می کند که اگر مورد انصراف قدر در این مثال ها، مثلا در مسئله تشکیک ماهیت، اگر اون انصراف در مقام تخاطب وجود داشت و متعلق انصراف در مقام تخاطب وجود داشت، می شود از قبیل وجود قدر متیقن در مقام تخاطب و مانع از تحقق اطلاق به عنوان مقدمه سوم از مقدمات حکمت. فرمایش محقق خراسانی رو فهمیدیم، اشکال جوابش رو هم دیدیم. توضیحی درباره مشترک عفوان توضیحی درباره مجاز مشهور. در اصول مجاز مشهور عنوان می شود، اما اصل بحث یا به اصطلاح وادی اصلی بحث اقسام مجاز در بدیع و بیان هست. در بیان به طور کل در کتاب بسیار معتبر و مبسوط که عبارت است از کتاب متول تفتازانی که شرح است و تلخیص المفتاح سکاکی، این کتاب متول که حرفی را به جای این متول مطلبی را فرو نگذاشته است که مربوط به بدیع و بیان و حقیقت و مجاز و مشابه آن باشد. در دنیای بلاغت و بیان از ایران تا مصر همین الان منبع اصلی و جامع و کامل و مستحکم همین متول است. در متول و کتاب‌های بلاغی که بعد از آن تألیف شده، مجاز مشهور به ثبت نرسیده. مجاز مشهور اصطلاح اصول هست. در بیان، در بلاغت و بیان مجاز به سه قسم اعلام شده است: مجاز مرسل، مجاز لغوی و مجاز عقلی. مجاز مرسل عبارت است از مجازی که قرینه و علاقه مشابهت نباشد. اگر مشابهت بود میشه استعاره، سببیت باشد یا چیزی دیگر از 24 تا علاقه که گفته اند. فرض کن علاقه سببیت باشد، میشد مجاز مرسل. به عبارت دیگر مجاز معروف همون مجاز مرسل است. دو، مجاز لغوی که در حقیقت مجاز در کلمه هست. سه، مجاز عقلی که در واقع همون مجاز در اسناد هست که از اتفاقات سکاکی اعلام می شود. مجاز مشهور فقط اصطلاح اصول هست. منظور از مجاز مشهور در اصول همان که اشاره شد که چه؟ که از معنای حقیقی اشتهارش بیشتر باشد و توان تعارض با معنای حقیقی رو داشته باشد. این توضیحی بود. و اما تحقیق در باره انصراف، این مواردی را که دیدیم اینها به اعتبار موارد است، اما در اصول انصراف و لغا و کلمات همسنخ آن که به کار می روند کجا به کار می روند؟ در جهت دلالت الفاظ به کار می روند. به این شکل عنوان می شود عناوین همسنخ در جهت دلالت: یک، تبادر، دو، انصراف، سه، ظهور. اینا چه فرقی با هم دارن؟ شما نگید که من همش با کلمات شما را سر گرم میکنم. کلمات کلیدیست، به درد ما میخورد. فرق بین تبادر و انصراف گفته بودم برای شما، دیگه برای بعضی از دوستان نگفتم، شما اجازه بدید. به تعبیر علامه شیخ صدراء باکوئی قدس الله نفسه زکیه، تبادر عبارت است از تبادر اختصاص دارد یا عبارت از انصباب یا اختصاص دارد به کلمه، و انصراف اختصاص دارد به جمله. اما فرق بین ظهور انصراف ها نگفته بودم بسیار. فرق بین ظهور و انصراف در حقیقت به این صورت هست که نسبت بین ظهور و انصراف اهم و اخص مطلق است. کل انصراف به ظهور، انصراف داره ظهور داره دیگه، و بعد ظهور لیس به انصراف، ظهوری که تمام معنای لفظ و مورد انصراف قرار بدد اون دیگه انصراف نیست، ظهور است. اگر در یک قسمت یک مورد قدر متعقل انصراف و ظهور با هم جمع شد، چطوری توجیه بکنیم انصراف از کجا وارد می شود و ظهور از کجا در یک مورد؟ اگر انصراف با ظهور جمع بشود گفته می شود که ظهور من حیث ظهور من حیث لفظ است و انصراف من حیث معنا. گرفتید؟ بسیار عالی. بعد از که این توضیح داده شد و فرق بین تبادر و انصراف و فرق بین انصراف و ظهور هم برای شما بیان شد، گفته می شود که در مقام دلالت انصراف به دو قسم است. یک انصراف بدوی، دو انصراف حاقی یا حقیقی. انصراف بدوی برخواسته از کثرت استعمال، غلبه وجود و یا از شیوع فرد هست. بعض از افراد شایعه که اصطلاح شده است مطلق منصرف است به فرد شایع، این انصراف بدوی است. به فرد شایع اولین جهتگیری مطلق دیده می شود، ولی انصراف تصوری است. دقت اگر به عمل بیاد اون انصراف از بین می رود، می بینیم نه یک شیوع دارد ولی کل مدلول اون نیست. مثل اینکه بگیم اکرم العلماء در قوم، انصراف دارد به علمای قوم که اینا برجسته‌ترین نسبت به علمای بلدان و مدائن شهرها و کشورها. و بعدم که دقت بکنیم نه، علما معنایی دارد، مدلولی دارد که شامل همه علما در همه بلاد می شود. انصراف بدوی. دو، انصراف حاقی که در اصطلاح برخورده اید که انصراف برخواسته از حق لفظ، که اون انصراف حقیقی است که به اون در متن اشاره نشده است چون شاید مفروغان اه تلقی شده. انصرافی که برخواسته از حق لفظ هست، مثل فقها که بگیم اکرم الفقها، انصراف دارد از دل خود فقها، یک انصراف وجود نمی چی به فقهایی که مجتهد باشند، به مجتهدین، هرچند غیر مجتهد میتوند عنوان فقیه در لغت داشته باشد، قسمتی از مسائل و بلد باشد، یا مسائل فقهی را تقلیدی فرا گرفته باشد شاید فقیه گفت لغتا، ولی از کلمه فقها، از خود کلمه این مطلب بیرون میاد. تا به اینجا مسئله انصراف را شرح دادیم و اگر انسان البته تا اینجا شرح مربوط میشد به خود انصراف که شیخ و محقق خراسانی هر دو بزرگوار و همینطور محقق نائینی و سیدان الاسناد همشون قدس الله انفسهم از زاکیات انصراف عنوان کردن شرحی دادیم. اما پس از این عنوان محقق خراسانی عنوان دیگری را درست با سبک تقریرات یا مطارح الانظار عنوان میکند. میفرماید که باید توجه کرد، یعنی تحت عنوان تنبیه، باید توجه کرد که مطلق در مقام بیان جهت خاصی نداشته باشد. اگر جهت خاصی داشت اطلاقش منحصر می شود به اون جهت و اطلاقی نسبت به جهات دیگه نخواهد داشت. مثل مثال بارز آیه اکلوا فکلوا مما امسکنا، فکلوا مما امسکنا. خب این آیه اعلام می‌دارد که اگر کلب صید صیدی را گرفت و اون صید کشته شد، شما از اون صید بخورید، استفاده کنید، کلو. اجازه داده شده است که از اون صید استفاده بشود. حالا اگر کسی بگد که کلو اطلاق دارد، نیاز به تطهیر ندارد، کلو افتاد بخورید بریم و مشغول خوردن، نه، جواب اینه که این آیه جهت دارد، جهتش فقط حلیت و حرمت من حیث الذبح است، نه من حیث الطهارت و نجاسه. این دو تا مطلب رو هم به عنوان نکته های تکمیلی که بیان می فرماید، یک توضیح دیگری رو هم اشاره می فرماید و آن این است که می فرماید مراد از متکلم در بیان، در مقام بیان مراد بودن چیست؟ منظور از قرار داشتن متکلم در مقام بیان تمام مراد چیست؟ می فرماید که بیان دو قسم است. یک بیان قانونی، دو بیان واقعی. بیان قانونی این است که از لحاظ قاعده و قانون در محاورات دیده می شود یک بیانی که از یک متکلم صادر بشود به ظاهر آن اخذ می شود اگر قرینه و مانعی در کار نباشد. این بیان، این اطلاق، اطلاق قانونی است. این بیان، بیان قانونی است. بیان دیگر بیان واقعی است. اون در جایی است که قرائن یا تناسب حکم و موضوع می‌طلبد که اصل واقع از سوی مولا، اصل حکم واقعی از سوی مولا باید بیان بشود. اون جای خودشو دارد. مثال در اون میفرماید در قاعده عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، اینجا بیان واقعی مطرح هست بر اساس تناسب حکم و موضوع. مؤمنين مكلفين احتياج دارن به اینکه حکم براشون برسد، حکم واقعی. و اگر بیان بعد از وقت حاجت باشد، متناسب شأن حکیم و متناسب شأن شرع نخواهد بود. لذا بیان واقعی احکام باید قبل یا در زمان حضور وقت حاجت باشد. اما اینجا که ما بحث بکنیم در مطلق، بیان فقط بیان قانونی است، طبق قانون بیان گفته بشود. این فرمایش شیخ هستش، فرمایش محقق خراسانی. بعد از این شرح و این رأی، یک اختلاف مشهوری بین محقق خراسانی و شیخ انصاری وجود دارد. عنوان کنید اختلاف نظر درباره کشف خلاف از اطلاق بین علمین شیخ انصاری و محقق خراسانی. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در مطلق که مقدمات کامل باشد، همان دو مقدمه که شیخ انصاری برای اطلاق دو تا امر مقدماتی میطلبد، یعنی مقدمات حکمت عبارت است از دو تا امر که گفتیم و تکرار نکن. پس از آن که مقدمات حکمت کامل بود، میفرماید که اگر بعد از آن پس از مدتی کشف خلاف بشود، تقییدی وارد بشود، این تقیید کشف میکند که اطلاقی در کار نبوده، کشف میکند از عدم تحقق اطلاق، دیگه به اون اطلاق تمسک نمیشود، اطلاق میشکند، چون تقیید شکننده است. و اما محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که نخیر، اطلاق در مقام بیان یک امر قانونی است. وقتی که بیان قانونن مطلق باشد، تقییدی هم بیاد، کشف خلاف هم بشود، مطلق از بین نمی رود. اون قسمتی که تقیید آمده، اون مقدم داشته می شود، از باب تقدم ازهر بر ظاهر، اون مقدمه. اما پس از آن خود مطلق به عنوان یک مطلق واقعی است، هر کجا شک بکنیم تمسک به اطلاق این مطلق میکنیم. ثمره بحث چه میشن؟ ثمره بحث اینه که بر اساس مبنای شیخ تمسک به اون اطلاق پس از کشف خلاف امکان ندارد، و بر اساس رأی محقق خراسانی پس از کشف خلاف هم اون اطلاق به قوت خودش باقی است، که در حقیقت فرق قائل است بین ظهور در اطلاق و حجیت اطلاق. اطلاق ظهورش رو دارد، اما حجیتش که نسبت به تقیید از بین رفته، صدمه به ظهور وارد نمی کند. فرمایش محقق خراسانی و شیخ انصاری هم گفته شد. حالا ما چطوری بین این دو تا رأی طبق مسلک ما جمع کنیم؟ انشالله منتظر بمانیم تا جمع بندی به حول و قوه الهی. اما اما بعد از رأی محقق خراسانی به ترتیب نوبت می رسد به رأی شاگرد برجسته ایشان. عنوان کنید رأی و نظر محقق نعیمی درباره مقدمات حکمت، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 429. محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه از لحاظ عدد برابر با عددی که محقق خراسانی اعلام کرده می فرماید مقدمات حکمت 3 امر است. 2 امر همان 2 تا امری است که گفته شد، الان به ترتیب بگم بهتره. 1 مطلق قابل انقسام باشد. خوب، این قابل انقسام شرحی دارد و قابل تقیید باشد شرحی دارد. با ساده سازی مطلق، لفظ مطلق قابلیت اطلاق داشته باشد. جایی که قابلیت در اطلاق وجود ندارد، مثل لفظ عبادت که قابلیت برای شمول قصد امر ندارد، اطلاق زمینه ندارد، قابلیت وجود داشته باشد. 2 مولا در مقام بیان تمام مراد خودش باشد. بعد می فرماید که تمام مراد و محقق خراسانی فرمود مقام بیان مراد یعنی در مقام اجمال و اهمال نباشد، اما محقق نعیمی می فرماید که در مقام بیان تمام مراد باشد و در مقام اصل تشریع نباشد. اگر خواستید بگید که مقام اصل تشریع از کجا آمده، در کلمات شیخ نیست، در کلمات محقق خراسانی نیست، جزء تکرارات محقق نعیمی و شاگردان آن هست، ایشان هست. در مقام تشریع نباشد که شرحش رو قبلا دادیم و تکرار نکنیم، که اگر در مقام تشریع بود دیگه طبیعتا اونجا مقام بیان تمام مراد نیست، میخواد مثل اقیم و سنا فقط نماز واجبه، فقط نماز رو تشریع کرده، تمام خصوصیات شد دیگه بیان نکرده است، هم در مقام بیان تمام مراد نبوده است. 3 قرینه بر اراده قسمت خاصی از معنا نصب نکرده باشد، که این دوتا مورد همون دوتا موردی است که دوتا امری است که محقق خراسانی در مقدمات حکمت اعلام فرمودند. آنگاه اشاره هم به انصراف دارند. انصراف رو می فرماید که در حقیقت انصراف 2 قسم است. انصراف بدوی که برخواسته از غلبه استعمال باشد، مثال ایشان از کوفه آورده به بغداد. اگر کسی در بغداد بگد که آب استفاده کنید، انصراف دارد به آب دجله. این انصراف، انصراف بدوی است یا تصوری که پس از دقت در مقام تصدیق انصراف از بین می رود و عمومیت استفاده می شود. 2 انصراف، این دیگه انصراف اصلا انصراف نیست. و اما انصراف بدوی که میگیم بدون انصراف میگه، اصلا انصراف نیست، لیس به انصراف در واقع. و اما قسم دوم که عبارت است از انصراف در ماهیت به تشکیک، که در اینجا انصراف دو قسم می شود. یک قسم انصرافی است که مانع ظهور در مطلق می شود، قسم دوم قسم اول موجب ظهور در منصرف و اله می شود، قسم دومش مانع ظهور در مطلق می شود. که قسم اول مثل همون ما لای اوکل و لحمه رو که مثال زدیم تا آخر، قسم دوم هم آب که انصرف دارد از آب انار مثلا. می فرماید که هر دو قسم در حقیقت مانع انعقاد ظهور هست، منتها یکی به اون صورت که ظهور در منصرف و اله محقق است، دیگری که مانع تحقق ظهور در مطلق هست. می فرماید درست همین دو صورت از انصراف است، و اون انصراف هایی که بعضی از محققین 10 مورد گفته ام فائده ای ندارد. فرمایش ایشان تمام شد، رسیدیم به فرمایش سیدنا الاستاد مصباح الاصول جلد 1 صفحه 592. ایشانو فردا سلامتی آقا نوازمان سلامت خدمت.